بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که برخی از متفکران اسلامی همانند روشی که نواندیشان و تجدد طلبان مسیحی در تفسیر کتاب مقدس به کار گرفتند، این افراد نیز اون روش را در تفسیر قرآن کریم و مفاهیم و آموزه های اسلامی به کار گرفتند. از جمله این افراد آقای سید احمد خان هندی بوده است، یکی از کسانی که در زمره پیش آهنگان این روش در جهان اسلام به شمار می روند. روی کرده آقای سید احمد خان به دین و آموزه های دینی یک روی کرده علمی، یعنی علمی تجربی بوده و انگیزه او این بوده است که احکام اسلامی، قواعد اسلامی را به گونه تفسیر کند که برای انسان جدید، یعنی انسانی که ذهن و اندیشه‌اش با مفاهیم علمی اونس دارد اونس گرفته است، برای انسان جدید قابل فهم و قابل قبول باشد. این انگیزه ایشان بوده. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، انگیزه و هدف آقای بولتمان هم که مفاهیم دین مسیح را بر اساس نظریه اگزیستانسیالیستی و مفاهیم مبتنی بر این تفکر فلسفی تفسیر کرد، ایشان هم چنین دیدگاهی داشت و چنین ایده ای. خب آقای سید احمد خان همونطوری که بیان کردیم، اولا حقیقت وحی را به صورت تجربی تفسیر می کند و خواستگاه و منشأ متافیزیکی و ماورای طبیعی آن را کنار می گذارد. می خواهد وحی را طوری تفسیر کنه که برای بشر آشنای با روش های تجربی قابل فهم و قابل قبول باشد. فلذا می گوید وحی سرچشمه درونی دارد و از درون پیامبر جوشش داشته، از طبیعت و سرشت پیامبر برمیخواسته. واسطه وحی و اون صدایی هم که پیامبر میشنیده از به هنگام وحی، اینها را هم با عباراتی که گویا چنین بوده واقعا موجودی به نام فرشته یا واسطه وحی را پیغمبر نمی دیده، گویی به ذهنش اینجور می آمده که با کسی سخن می گوید یا صداهایی را می شنود. وحی را که اینجور معنا کرد، اصل واقعیت فرشته و اینها را هم گفت که مقصود نیروهای خیر در آدم طبیعت است. یعنی اون چی که ما در عالم طبیعت میبینیم، از رشد و نمود گیاهان و جانوران و همه اینها، در حقیقت تعبیر فرشته در دین ناظر به اینهاست. اگر میبینیم کوه‌ها استوارند، در حقیقت اینا سمبول فرشته، سمبول همون کوه‌هاست. لبس فرشته در دین نازل به این هاست. آب روان را میبینیم، در حقیقت این خود تجسم فرشته است. پس استواری کوه، روانی آب، رشد و نمو گیاهان، جذب و دفع در الکتریسته، اینا همه تجسم اون چیزی است که در دین به نام فرشته از اون تعبیر شده است. شیطان هم به اعتقاد ایشان یک واقعیتی، یک موجودی ورای انسان نیست. شیطان نیست همان نیروهای شریر و نیروهای بدیش که در عالم، حالا یا در عالم طبیعت یا در انسان، در خود انسان تصرف در انسان می کنن و زمینه گمراهی انسان رو فراهم می کنن. شیطان یعنی اینها. این که ما در قرآن داریم که خداوند فرموده است به فرشتگان که به آدم سجده کنید و بعد شیطان تمرد کرد، یعنی چی؟ اینکه خداوند دستور داده است که فرشتگان به آدم سجده کنند و بعد شیطان سجده نکرد. گفته است مقصود این است که انسان یک نیروهای ملکوتی و نیروهای عالی دارد در وجود خودش و این نیروهای عالی و ملکوتی اینا فرمان بردار انسان هم. پس امر خداوند به این که فرشتگان به انسان سجده کنن یعنی این که نیروهای خوب و نیروهای خیر و نیکی در اختیار انسان هم، در خدمت انسان هم. و این که شیطان تمرد کرد یعنی چی؟ یعنی در انسان نیروهای شرم هست، نیروهای بدم هست و اینا تمرد میکنن، در مقابل انسان قرار میگیرن. پس بنابراین اینا هم سمبولیکه، اینا هم رمزی هست، معنای ظاهری و معنای حقیقی شما نباید بحث بکنیم. دقیقا همون مطلبیست که از آقای بولتمان نقل کردیم. خب این را مدرکش را عرض کردم روز قبل خدمت شما که کتاب تاریخ فلسفه در اسلام، کتاب تاریخ فلسفه در اسلام جلد چهارم، این مجموعه ای از مقالاتی است درباره تاریخ فلسفه اسلام در عصر جدید عمدتاً هست. شخصی به نام میان محمد شریف اینها را، این مقالات را جمع آوری کرده است و بعد به زبان فارسی و ظاهرن زبانهای دیگر هم ترجمه شده. جلد چهارم خدمت عرض کردم. البته از کتاب تفسیر القرآن آقای سید احمد خان را نقل کرده که گفته شد. خب چون بنا شد که ما بحثایی را که ارائه می کنیم نظریه های متکلمان یا متصوفان جهان غرب را که در زمینه مفاهیم دینی بیان می کنیم، نظریه های جدید اونها را که منشأ چالش در حوزه دین و دینداری هم شده، تطبیقی هم بحث کنیم، یعنی نظیر اون نظریه ها و مشابه اونها را در جهان اسلام هم بررسی کنیم که بحث کاربردی باشه، صرفا نقل اون چی که متعلق به جهان غرب هست نباشه. خب حال یکی از این چهره ها که گفتیم از چهره های پیش آهنگ این روش و این نگرش در تفسیر دین می باشد آقای سید احمد خان نیمدیست. یک نکته کوتاهی فعلا در نقل سخن ایشان داشته باشیم تا در ادامه به برخی از نویسندگان و نظریه پردازان دوره خود ما هم برسیم که همین حرفا را دوباره اونا تکرار کردن. یه نقد کوتاهی که به آقای سید احمد خان اینجا باید داشته باشیم این است که آدم تعجب میکنه، یعنی واقعا برای انسان جای تعجب سواله که این شخص چگونه این مطالب را در تفسیر این آموزه های دینی و عقاید اسلامی اظهار کرده است. واقعا آدم تعجب میکنه، به خصوص در مسئله فرشتگان که ایشان آمده گفته است که مقصود از فرشته یا ملک در تعابیر اسلامی همان نیروهایی است که در عالم طبیعت وجود دارد که همه خیر هستند. یعنی در واقع خیرات عالم طبیعت یعنی فرشته، یا فرشته یعنی اون چی که در عالم طبیعت به معنای خیر است. شیطان هم یعنی شروع هنه سمبوله و یک موجودی جدای از انسان، جدای از طبیعت به نام فرشته ما نداریم. این چیزی که حرف ایشان اینه، یک موجودی خداوند خلق کرده باشد که جدای از انسان باشه، جدای از عالم طبیعت و موجودات طبیعی باشن، چنین چیزی نیست. ایشان به راحتی این حرف رو گفته، خیلی تعجب میکنه انسان حقیقتا. خب یه وقتی آدم اصلا کافره، اصلا میگه من به متافیزیک اعتقاد ندارم، خیالش راحته، ما خیالمون راحته، چون از نظر مبنا معتقد به متافیزیک نیست. اما یک کسی که خود را مؤمن میداند، مؤمن به اسلام، معتقد به قرآن، معتقد به احادیث میداند و به عنوان دفاع از دین همین حرفا را میزنه، انصافا تعجب آورد. من یک مروری به ماجه المفهرس داشتم راجع به آیات مربوط به فرشتگان، شما هم میتوانید تعدوتی بفرمایید همین ماجه المفهرس را باز کنید. حدود 90 آیه، حدود 87 آیه میشه که در اونها در باره فرشتگان، حالا یا ملائکه، عمدهش ملائکه است، 60 آیه کلمه ملائکه به کار رفته، ملائکتهی هست، 4-5 مورد ملائکتهی هست، حدود 10 مورد ملک هست، یه ملک اینا هست، حدود 90 نزدیک 90 80 چند مورد میشه. ببینید اولا 80 چند مورد و آیه کم نیست، به خاطر 80 آیه 90 تا آیه که از فرشته و فرشتگان صحبت کرده باشه. بعد اوصافی که برای فرشتگان بیان فرموده در این آیات مختلف، هیچ وجه اشعار به این که مقصود پدیده ها و حوادث خوب عالم طبیعت در اینها نیست، بلکه ظهور و صریح هستند، ظاهر و صریح هم ظهور دارند و صراحت دارند در این که اینا یک موجوداتی هستند مستقل از انسان. مثلا در آیات ما از فرشتگانی به نام فرشتگانی که حامل عرش الهی هم، این آیات آیه قرآن بیانگر این هستش، فرشتگان جمعی از فرشتگان، یحملون عرش ربک یوم ازن سمانیه، نه از فرشتگان هم ملائکه هست. خب حالا ما چطور بیم ملائکه ای را که حاملان عرش الهی هستن به چه بیانی به چه دلیلی بر آب روان و کوههای استوار و الکتریسته و جذب و دفع این چیز رو تفسیر بکنیم آیه به چه دلیلی و چه وجهی این داره اصلا تعجب. فرشتگانی که اینها نگهبانان دوزخ هستن، علیها ملائکتون غلاظون شداد، این ملائکه نگهبانان دوزخ این چه ربطی داره به روانی آب و بلندی کوه و استواری کوه؟ اینا لازم کنید یک دست از آیات فرشتگان، فرشتگانی را به این نام توصیف میکنید. سه، فرشتگانی که مأموریت دارن جان انسانها را بگیرن، الذین تتوفاهم الملائکه، یا قول توفاهم ملک الموت، یا با ملک الموت که خیلی مشخصه دیگه، ملائکه هم هست. خب این هم یک دسته از آیاته که مأموریتی برای فرشتگان گیرنده جانهای انسانها، فرشتگانی که در جنگها و درگیریهای ما بین سپاهیان اسلام و کافران به مدد نیروهای اسلام می آمدن و اینها را یاری می کردن، نصرت می دادن، این هم دسته از آیات بیانگری چنین فرشتگان است. و بالاخره فرشتگانی که حامل وحی هستند، مثل آن خود جبرئیل که مشخصا در قرآن نام برده شده و در آیات دیگری غیر از جبرئیل هم بیان شده. و از همه اینها گذشته، اصولا فرشتگان را قرآن کریم یک موجودات آسمانی میداند نه زمینی. فرشته در تعبیر قرآن موجودی است آسمانی و موجود زمینی نیست. این که می‌فرماید قل لوکان فی الارض ملائکتون یمشونه مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. چون از پیامبران میخواستن که شما چرا اگر خدا بنا بود برای ما رسولی بفرستد چرا ملک نفرستاد فرشته نفرستاد؟ فرمود که به در جواب بگو که اگر چنان که در زمین ملائکه ای زندگی میکردن مثل شما آدم ها، برای اونها هم پیامبر از فرشته میفرستاد. توجه میفرمایید؟ این آیه که خوندم خدمت شما سوره اسراء آیه 95 هست. یا از همه اینها روشن‌تر در سوره قدر که سوره کثیر القراءتی است که زیاد می‌خوانیم در نماز و بین نماز، می‌فرماید تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر. اینا در شب قدر از آسمان نازل می‌شوند بر پیغمبر یا ولی حجت خدا در زمین، من کل امر تقدیرات مقدرات و مشخص می‌کنند. یا در اون آیه سوره بقره که از مؤلفه های ایمان برای مؤمن یا متعلقه های ایمان برای مؤمن اینه که بعد از خدا و پیامبران معتقد باشه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. و اگر واقعا ملائکه یعنی چی؟ یعنی همین نیروهای طبیعت، و همه اینا قبول دارن، کافران هم اینا قبول دارن، اونا قبول ندارن. آب روان را مگر کافران قبول ندارن؟ مگر کوههای استوار را قبول ندارن؟ مگر جاذبه و الکتریسته و اینا را قبول ندارن؟ هم قبول دارن ولی مؤمن هم نیستن. پس هم به اینها معتقدن و هم مؤمن نیستن، در حالی که قرآن میگوید مؤمن کسی است که به فرشتگان خدا ایمان داشته باشه. مجموعه اینا را میخوام عرض کنم، یعنی حالا بخش مفصل نیازی هم نداره، مثلا مطلب روشنه. ولی تعجب میکنه انسان یک نظریه پرداز خیلی خلاصه بی احتیاطی کرده ایشان، این حرف را گفته تحت چه جریان و شرایطی بوده، بالاخره گاهی میشه دیگه اینا یه آدم خیال میکنه که الان حرفا را بزنه. دیده اید که بعضی ها میگن آقا باید دین را طوری عرضه بکنیم، با این انگیزه طوری عرضه بکنیم که جوان ها از دین فرار نکنن، چنین بشه فلان بشه. خب حرف درسته، در این یک سر سوزن ما شکی نداریم، باید دین را خوب عرضه کرد، اما خوب کدوم آخر؟ خوب یعنی هرچی که این خوشش میاد بگیم که خوشش بیاد، میگه دیگه دین نشد بگیم، یعنی باید انان رو داد به دست افراد هرچی اونا میپسندن. بله در طرح هم میشه، گفتم خدمت شما، یعنی واقعا لذا سید جمال موضع گرفت در مقابل آقای سید احمد خان، خیلی موضع تون گرفته. سید جمال آدم هرچسته ایه، وقتی که رفت هندوستان با آثار و افکار آقای سید احمد خان آشنا شد، موضع گرفت، مقاله نوشت، رد کرد. تو این حرف های دهری هاست، یعنی این حرف هایی که آقای سید احمد خان داره مطرح میکنه به نام دین و دینداری و تفسیر جدید هست، این هم همه حرف های دهریون هست که از قدیم بوده، یعنی ضد متافیزیک، اونایی که اصلا ملحد هستن، حرف اوناست. منتها اونا موضعشون شفافه، این یک موضعی است که آمده در پوشش و قالب دین هم قرار میده. خدا حفظ کند. یک کلمه عرض کنم بعد از شما فرمایش دارم، مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی که این تأکید میکنن، آخر ببینید یه وقت رادیو اسرائیل یه حرفی میزنه، حالا یه چیز سیاسی یا تو حوزه سیاسی بگیم، بالاخره جامعه ما دوران ما اینا هست درش دیگه، خیلی خطری نداره واقعا. همه میدونن دیگه اسرائیل، رادیو اسرائیل صهیونیسم جز ضدیت با اسلام و دین و مستضعفان هیچ دیگه هم میشناسن، خطری نیست. نمیخوام بگم اصلا تاثیر نداره، اونا خیلی شیطنت میکنن در، ولی بالاخره روشن موضوعه. همیشه از که رادیو امریکا حرف میزنه، خب رادیو امریکا که دیگه نمیاد برای خوبی ما حرف بزنه. گاهی هم یک مش افرادی که ضد انقلاب هم رفتن خارج باید حرف میزنن، اونم خیلی خطر نداره. یعنی دیگه معلومه این یا یه آدمی بود که ملتش رو میخواست و خلاصه به فکر مردم بود که در نمیدن بیرون که بخواه میزدن یا حالا یا هر جور میشد میشد دیگه آدم هایی که این هم خیلی مشکل نداره. مشکل اونایی هستن که بیشتر در درون هستن، جست هم جست اسلامی میگیره، دینی میگیره، دلسوزانه، خیرخواهانه، با چند آیه حدیث چیزم قاطی میکنه. اینا خیلی خطر باشه. یعنی حرف خشم را کسی که در قالب خودیش بزنه همون میشه نفاق دیگه. حالا به یک معنا را برات اگر بشه این تعبیر را این میشه خطر خیلی عظیمی داره انسان. لذا انگیزه هم اینجا مشکل که حل نمی کنه. مستلزم هستی دیگه انگیزه هر که میخواد خوب باشه، هدف هر که میخواد خوب باشه. آثار وضعی غیر از آثار تکلیفی است. انگیزه خوب ممکن است اثر تکلیفی را از طرف برداره. پس کلش حسن قبه فاعلی مثلا نداشته باشه، فرزن مبدل چیز باشه، به اصطلاح معذور باشه. پس کنیم حالا اثر استعاره فرض نشه کلی کارو کنه. اما از نظر فعل و رفتار و سیامدهایی که داره به مراتب بدتر از اون هست. رضا سید جمال موزه میگیره و شدید رد میکنه. آقا فرمایی داشت. حالا از این بالاتر اصلا من یه چیز دیگه بگم. اگه بخواید اینجور شما یعنی کسی بخواهند بر این اساس ها این گونه تعابیر را که میفرمان درست بده، اگر بخواد بر اساس این ها قضاوت کنه اصلا باید خداوند را هم کنار بگذارد. در فرشتگان را، برای اینکه الله لا اله الا هو الحی القیوم، پس زمین و آسمان و همه چیز را خدا حفظ میکنه. اگه اینجور نیست، خدا حافظ همه چیزه دیگه، قیوم هست، هم خودش قائم به ذاته هم نگهدار همه چیزه. خب حالا اگر بگیم که اینا در زمانهایی بود که بشر نمیدونست که مثلا حفظ سلامتی خودش یا فلان کار از کجا چه علتی داره، الان که فهمیده. اینا مربوط به اون دورانها بوده که بشر علل این پدیده ها و حوادث را نمیدانست. کما اینکه یه عده گفتن دیگه ها، یک عده همینا رو گفتن. آقای آگوست کونت، بله همینکه میفهمن، آقای آگوست کونت گفت تاریخ سه مرحله داره، مرحله اساطیر و افسانه ها و تعقل و علم. پوزیتیویسم آن دوره علم، علم تحصیلی، علم تجربی، فلسفه دیگه زد. اساطیر و افسانه ها هم دورانی سپری شد. ببینید خوب دقت بفرمایید به این نکاتی که نکات کلیدیه. یعنی یه روش را گاهی اگر انسان بخواد بهش ملتزم بشه دیگه کاملا همه چی از بین خواهد رفت. اینا مخ را حل داره. جای حلش چیه؟ خیلی ساده. راه حلش از نظر تفکر اسلام به فلسفه اسلام بسیار بسیار ساده است. و آن این است که ما رابطه ما بین علل متافیزیکی و اسباب و علل فیزیکی و طبیعی را عرض هم نبینیم. یک در طول هم ببینید شما همیشه شما اعتقادتون به خدا و تأثیر خدا و فرشتگان در این عالم به قوت خود باقی است. جارم برای علم و دانشمند و دانشمندان تنگ نکرده به فرمانه. هرچه علم بیشتر بهتر اصلا. ما ماورا طبیعت بایگانی مجهولاتی نیست ای متحری عزیز. ماورا طبیعت ما بایگانی مجهولاتی نمیدانیم که هرچه بلد نیستیم آدرس پرو متافیزیم. هرچه پیدا کردیم متافیزیک یکم کمرنگ میشه دیگه. لذا آقای لاپلاس میاد بعد از نیوتون. آقای لاپلاس گفتش که ناپلئون بهش گفت که کتاب خوبی نوشتی اما از خدا اسم رو میان نیاوردی. گفت جناب من نیاز به خدا نداشتم. یعنی من به عنوان یک فیزیکدان، به عنوان یک ریاضیدان نظام این جهان را بر اساس قوانین فیزیک و ریاضی تبیین کردم، خدا رو مخاطب کار کنم. این به خاطر این بود که نیوتن بنده خدا با اینکه آدم مؤمنی بوده، ولی ببینید اینا حرفای مؤمن باشه راهی را که باز کرده خطاست. ای دنبالش میرن ناکجا آباد میره. و نیوتن هم حرفش این بود که میخواست خدا پرست بمانه. گفت خیلی خب من درست خیلی ها را حل کردم، ولی هنوز بعضی از معماها در توجیه نظام طبیعت و گردش سیارات و نظام منظومه شمسی هنوز دارن، هنوز علم نفهمیده اینا را. و اینا این بی نظمی هایی را که من هنوز در حرکت سیارات نمیتونم توجیه بکنم و این نداره، پس خدا چی کاره هست؟ اونم دخالت میکنه، یه خود چه مال اونه. اینجاهاش لا عوامل طبیعی اونجاش او دخالت میکنه، هر جا مایل شد دخالت بکنه دیگه برسید. خب لا خلاص آمد نا توجیه کرد اون چیزی رو که نفهمیده بود نیوتن کشف کرده بود اون کشف کرد ها تمام شد دیگه گفت خب عدده به خدا نیاز نداره. این عزیزان این مسحری عزیز را این بزرگ را همیشه مد نظر شریف داشته باشید. کلیدها را دست ما داده. یک جهانبینی، جهانبینی الهی، یکی میشه اومانیستی. اومانیستی را اگر صد بار در روغن هی تاپ بدی و روغن نمیدونم درون کلسترول بهش بزنی، با کلسترول بزنی، مایل بزنی، جامد بزنی، هرچی بزنی آخرش اومانیسته. دکارتش هم که بیاد بازم متاسفانه اومانیست هست. کانت هم که میاد همینجور، هیوم هم همینجور، آقای کیرکگار بشم باز همینجوره. هرچی میاد این اومانیست خراب میکنه کار را. از اول خطا درست شده. طعن زدن به قرون وسطا. قرون وسطا هم قابل طعن بود. قبول درست. ما دفاع از قرون وسطا آقایی فقط نمیدون. اما طعن اینا منصفانه نبود. هجوم و حمله اینا به قرون وسطا منصفانه نشد. یعنی دین و دیانت را به کلی گفتن بذارید کنار. خدا را بذارید کنار. هر که از انسان هست. هی از انسان شروع کردن. می اندیشم پس هستم. دکارت این آدم فیلسوفی که میخواست کلیسا و همه را خوشحال بکنن نامه نوشت آبا من دارم خدمت میکنم، ولی مثل اینکه اینا فهمیدن که این خدمت ایشان یه جایش مشکل پیدا کنن، خیلی هم تسلیم نشدن. این صد در صد حرفای آقای دکارت را موضوع که باید کلیسا نبا بفرما دیگه آزان در صد رو نه و تعمل کردن به جا هم بود تعملشون. بنابراین حالا این نکته است که میفرمان حضرت عالی با شما تا اصلا بحث نداریم، یعنی هیچ گیری ما در این مسائل نداریم، اونا به سایی جای خودش باقیشون هم باقیشون. حالا اجازه بفرمایید این بحث رو دوباره در ادامه در میگردیم. این هم مباحث نیست که این دوجی آدم از کنار شما باقر میدونم جمعه، یعنی زور اون به خدا نمیرسه برای دیوار مرایش کنسا هست براخره میریم بالا. بحث اینه که ما یک وقت میخواهیم یک مسئله را صرفا عقلی بحث کنیم، یه صرفا میخواهیم یک بحث عقلی بحث کنیم اینها، یه وقت نه، عقل ما آمده وحی را برای ما اثبات کرده. وحی هم یک مجموعه ای از آیات و روایات فراوان هست. حالا دیگه ما بیان یک تعبیری پس ما حالا به قول شما بیان یک تعبیر پیدا کنیم، یک کمکی میسازه با حرف ما. صد تا تعبیر که صد درصد نمیسازه رو بگذاریم کنار، یه دونه رو بگیریم که یه خورده میشه توجیه کرد، این درست نیست. این بازی کردن با وحی، همون وحی که عقل برای ما اثبات کرده، یعنی به واسطه دیگر بازی کردن با خود عقله. یعنی روی هوس و هوا و هوس آدم کار کردن مجاز نیست که بره منطق. ببینید بازم عقل به ما اجازه نمیده، چون عقل میگه آقا وحی را من اثبات کردم دیگه، من که وحی را اثبات کردم به کلیتش اثبات کردم، شما به همش گوش بدید، شما بگید نه اوناش بگذارید کنار، خیلی زیادترش را یک جایی هم پیدا کنید. این یکی عقل میگه آقا این فرزند من نیست، این اون چیزی که من حمد کنم نیست، باز سرانجام برمیگرده به مخالفت با خود عقل بزنید. فعلا در رابطه با این حرف آقای سید احمد خان در مسئله فرشتگان من باز گوش میکنم فرمایش از چشم بعد درسته فرشتگان هم باشن بعد یعنی فقط به نظام اسباب و ثبات طبیعی قائل باشیم. از کدام دیگه نظر طولی ببینیم مشکلی نداره. خب حالا این عادت فرمایید آقا یا سید احمد خان هم یکی میگه آقا خدا بالاخره عامله الله به ما یشته خدا رحمت کنه هر جور که شایسته از خدا خود میدونه ما نمیدونم این حرفایشون نقل میکنیم این رب تمام شد. حالا ما به چشمی اینجا در مدرسه که ایسیه سال 1383 اکثر نشده بله 1383 هم کرده ایزه شمسی داریم دوای سید احمد خان که چه میگیم خب آقا قصه نخواهید این فکرها همجی رو هست میان در عصر خودمون عصر زمان ما دقیقا همین حرفایی که آقای سید احمد خان گفت و رفت نویسنده محترم دست تجربه نبوی آمده همین را دور تکرار تجربه فرمانی دقیقا همین حرفا را ایشان آمده در تبیین وحی همین حرفا را گفته. ایشان هم در کتاب دست تجربه نبوی صفحه سوم و در یک مجلی است بنام مجلی آفتاب شماره 15 صفحه 72 اونجا این عبارت را به کار بردن که عبارت را میخوانم محضر شما این عبارت کتاب دست تجربه نبویه. در این تجربه ایشان البته میدانیم وحی را هستن که تجربه دینی میدانند تشریح کردن ها گفتن اونی که به نام وحی مینامین همان چیزیش که امروزه تجربه دینی میگوید. میگوید در این تجربه، این تجربه دینی، تجربه نبوی، پیامبر چنین میبیند که گویی کسی نزد او میآید. ببینید دقیقا همان عبارات سید احمد خان هندیه، گویا کسی با او حرف میزنه، گویا چیزی میشنود و در گوش و دل او پیامها و فرمانهایی را میخواند و او را مکلف و موظف به ابلاغ آن پیام ها به آدمیان می کنند. این یک جای این عبارت را دارد. یک جای دیگه آمدن گفتن اصلا از بیرون شخصیت پیغمبر چون پیغمبر چیزی به ایشان الفاق نمی شد، پیغمبر قابل و گیرنده نبود بلکه فاعل و موجب بود، خودش وحی را می ساخت. او هم قابل بود و هم فاعل، هم محل و هم موجب، هر دو کار را خودش میکرد. تاجم فرمایید این نگاه و این تفکر که پیغمبر قابله و وحی را به او القا میکنن چنین چیزی نیست. همه سرمایه پیامبر، همه سرمایه پیامبر شخصیت بود. یک شخص داره پیغمبر، یک شخصیت، سرمایه پیغمبر و شخصیت و شخصیت او محل و موجب و قابل و فاعل تجارب دینی و وحی بود. هم قابل بود هم فاعل، هم محل بود هم موجب، تجربه های دینی و وحی. و بستی که در شخصیت او می افتاد به بست تجربه، یعنی هرچه شخصیت پیغمبر بست پیدا می کرد تجربهش هم افزون می شد و بالعکس تجربه های پیغمبر که بیشتر می شد شخصیت ایشون هم بست پیدا می کرد منتهی می شد. ولذا وحی تابع او بود نه او تابع وحی. بله دیگه، ما یعنی وحی که ما در قرآن داریم، در روایات داریم و ما معتقد هست ما را میهز میکنیم که از بیرونه ایشون میگن نه چیزی بیرونه نیست. آقای سید احمد خان همین هم گفت دیگه، میگفت چیزی به نام وحی از بیرون نمیاد، درون خود دل پیغمبر، قلب پیغمبر اشراقاتیست، از قلب او یا بر قلب او میتابه و بعد گویا چیزی میشنود، گویا کسی با او حرف میزنه. این هم در همون مدرک قبلی صفحه 13، صفحه 13 کتاب دست تجربه نبوی. خب ببینید این حرفا حرفاییست که قبلا آقای سید احمد خان گفت. در زمان ما هم به نام دفاع از دین، نوگرایی، نواندیشی، عصری کردن دین، روزآمد کردن دین، این هست دیگه، همون خط فکریه. از یک خط فکری سید کمال و عبده نداشتن، یک خط فکری امام خمینی داشته، یک خط فکری امثال سید احمد خان داشتن. اینا می ادامه پیدا میکنه، کسانی میان حالا با ادبیات نو، ادبیات دیگر، عبارات دیگر نبیان. ما قبلا البته در محضر دوستان سال قبل، نه دو سال قبل از این، که بحث وحی و تجربه دینی را بررسی میکردیم مفصلا، ظاهرا در حال حاضرم همون بحثو داره پخش میشه از رادیو معارف آلمانی که اون وقت نبودن در جلسات، اگر مایل باشن میتونن استفاده کنن شنبه ها و دوشنبه ها بعد از ظهر ها رادیو معارف اون رو پخش میکنه، مطالبش مفصل اون رو بررسی کردیم. آلمانی هم که کتاب نقد نظریه دست تجربه نبوی خدمتتون باشه مطالب اونجا آمده، ولی اجمالا من فقط اشاره میکنم رد میشم. این سخن از دو سه جهت قابل مناقشه و نقده. یک، با رجوع به قرآن کریم و روایات، آیات و روایات استفاده می شود که اولا وحی از بیرون بر وجود پیغمبر نازل میشه نه از درون، به خلاف آیات و روایات این هست. این هم یه آیه و دو آیه و حدیث و اینا نیستش که کسی بیاد بگه آقا اشعار داره، آقا این تعدیل میکنه، اینجور نیست. متعدد دیگه در حدیش که آدم قطع پیدا میکنه به این که اینجوریه. به قول استاد مطهری وحی منشأ بیرونی دارد، معلم دارد، اینجوریه قرآن اینجوری میبنده. این یک مطلب. ثانیا پیغمبر نسبت به وحی هیچ فاعل نیست، هیچ جنبه فاعلی نداره. پیامبر فقط گیرنده وحی و بس. این هم یک نقطه که استفاده میکنیم ما از آیات رو چنین که مانه. بله؟ حالا عرض میکنم عدلش هم سه نکات رو بگم، عدلش هم میگم. ثالثا وحی قرآنی به واسطه یه جبرئیل بر پیغمبر نازل شده. این ستا رو ما به صورت روشن از آیات رو باید میکنم. وحی از بیرون بر پیغمبر القا میشه، یک پیغمبر فقط گیرنده وحی است، فاعل نیست، دریافت کننده است. دو ثالثا در وحی قرآنی قید میکنم، چون مطلق وحی رو عرض نمیکنم، گاهی هم ممکنه وحی بی واسطه. وحی قرآنی، وحی قرآنی اینجوره که جبرئیل واسطه بوده بر پیغمبر نازل شده. حالا نگاه کنید آیات قرآن. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها. ما وحی فرستادیم بر تو، ما وحی فرستادیم بر تو. خب معلوم است که فاعل وحی کیه؟ اوحینا. این کی میگه اوحینا؟ پیغمبر خودش داره میگه انت اوحیت الی نفسه. بعد اینجور میگفت دیگه، چرا با اون نظریه نمیدین؟ و کذالک انت اوحیت الی نفسک لتنذر ام القرى ومن حولها. نخیر، انا اوحینا الی دیگه. فاعل وحی اولا هم بیرونه و هم خداوند متعال فاعل وحیه. سوره شورا آیه هست. یا در آیه دیگه میفرماید نزلت بهی الروح الامین. نزلت بهی این به قرآن دیگه، فرود آمد با قرآن روح الامین. از کجا فرود آمد؟ از جانب خدا. روح الامین خودش که مستقل که نیست، معمول الهیه دیگه. پس منشأ وحی خداونده، از دیون هم میاد، پیغمبر گیرنده است، واسطه اش کیه؟ جبرئیل. نزل به روح الامین علی قلبک. سوره شعرا آیه 193. یا در اون آیه نجم علمه شدید القوا ذو مره فاستوى. پیغمبر را یک موجود نیرومندی آموزش داد، علمه تعلیم داد، که همونطوری که در تفاسیر و در روایات هم آمده مقصود جبرئیل. حالا اگر هم جبرئیل هم کسی معنا نکرد گفت خداوند، بر فرض الله اگر یک وجه هم این است علمه شدید القوا، فرض کنیم این دو نظریه است، یا مقصود خداونده یا جبرئیل. غالبا جبرئیل رو گفتن و این مناسب تره. پس کنید خدا هم باشه براخره علمه، پس پیغمبر میشن متعلم، معلم وحی هم خداوند متعال است، جبرئیل هم وساطت میکنه باز معلم هست. این آیات رو ما داریم. و اصلا شما میدانید که نزول ببینید همینا قبلا رو بحث کردیم ها، چون جمعی زیادی هم از دوستانی که مثلا از شین در اون بحث رو تشکیل داشتم، من نمیخوام زیاد به تفصیل وارد این بحث بشم. اگه شما خواستید در اون کتاب رجوع کنید. این را ما اونجا بحث کردیم، گفتیم دو تا مطلبه. یکی این که مقام جبرئیل پایین تر است از مقام پیامبر و مقام پیامبر بالاتر است از مقام جبرئیل. این یک حرفه، ولی ما این را معتقد هستیم. اما مطلب دوم اینه که مکانیسم و سازوکار و نحوه همیشه که نزول بله وحی بر پیغمبر چطوری بوده، این را من الان دیگه مشخص نکردم کجا هست، بر همین پیدا کردم صفحه 60 خاصی رجوع کنید، صفحه 60 کتاب نقد نظریه بس تجربه نظری، اونجا نقل کردیم که ایشان هم استدلال کرده است، گفته است که جبرئیل مقامش پایین تر از پیغمبر بود، پیغمبر مقامش بالاتر بود. بله، تا رسید به اونجایی که احمد ار بخشاید اون پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. این به اینا استشهاد کرده، چون گذشت احمد به صدر مرشدش یعنی از صدف المنتها رد شد و از مقام جبرئیل و از حدش گفت او را هین بپر اندر پیم. بله پیامبر به جبرئیل گفت که بیا بطور نمی آی، از صدف المنتها گذشت از اون مقام. گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نگم، من دیگه نمیتونم با شما بیاهادت، ما اینجا بیشتر کشش نداشتم. باز گفت او را بیا ای پرد سوز، من به اوج خود نرفتشتم هنوز، هنوز مقاماتی هست من میتوانم بالاتر از این بدارم. گفت بیرون زین حد ای خوش فر، من و از این حد ای والا مقام، ای والا مقام، من اگر از این حد بخوام بیرون بیام، گر زنم پری بسودت پر کنم، لو دنوت ان ملتن لحترف. حدیث داره دیگه، مولوی این را از حدیث گرفته، یک بند انگشت من بیام میسوزم، میسوزم معنیش اینه آتش درست کردن من میسوزانم، یعنی اصلا ظرفیت ندارم، چش ندارم، مثل بادباده که شما یه خورده فوت کردی باز شده دیگه، یک فوت دیگه بزنی میتره که تمام میشه، ظرفیتش همین مقدار بوده. بله اینا حرفه های درستی است، اما سخن ما فعلا این نیست. من یک مثالی گفتم، رفته بودم مشهد مقدس، اونجا به دوستانم گفتم، گفتم این مثال رو من تو درس ها تو ذهنم نبود، اینجا از برکت امام رضا علیه السلام به ذهنم آمد، جمعی بودن در مدرسه نواب، همین بحث رو براشون بنا بود من توضیح بدم. بعد همین مشکل مطرح شد که آه خب جبرئیل که مقامش با چیز است پایین تر از پیغمبر، این چطور میشه که معلم بشود، علمه و شدید رو بقا بشه، این متعلم بشه اون معلم بشه، برعکس باید باشه. پس همین حرف درسته که جبرئیل را او نازلش میکرد، او میآورد، پس در اختیار پیغمبر خلاصه بود. نه، دلائل رو من این را نمیگه، ما وقتی که به آیات و روایات مراجعه میکنیم این نیست، پیغمبر منتظر وحی میمان، گاهی وحی تأخیر میشد، به جبرئیل میگفت چرا دیر آمدی، منتظر بودم، میگه آقا من از خودم اختیار نداشتم، خدا به من مأمور نداده بود. اینا دیگه مطالبی است که بفرمایید رجوع کنید به روایات فراوان داریم. جبرئیل میاد، منتظر میمان پیغمبر، اما این منافق نداره، دو مقوله است. و من گفتم نگاه کنید شما، از شما خدمت شما که گفتم فرض کنید مقام معظم رهبری، مثال بخشی بزنید، مقام معظم رهبری یک نفر را پیامی دارد، یک پیامی داره، پیام مهم میداره برای یک شخصیت خیلی بالا، یک از مراجع تقلیل قوم مثلا، درست؟ یک نفر را واسطه میکنه، آیا حتما یک قاعده عقلی و عقلایی داریم که واسطه باید از گیرنده بالاتر باشه؟ بلکه عملا هم اینجور نیست. سرپرست دفتر را نماینده، مسئول دفترشون را، یک کسی دیگه ای را، از علما که یه قدر وجیه شخصیتی داشته باشه، ولو آیت الله وحید نمیشه، ولو آیت الله مثلا فرض کن مکارم یا آیت تبریزی یا تبریزی یا دیگه ای نمیشه. اما این از این واسطه میگه آنگه شما برو این را، چه مانعی داره که متعارف خداوند متعال جبرئیل را اختصاصا تناسب داشته به این مقام که این کار رو بکنه، این واسطه از پیغمبر بده، هیچ دلیل نمیشه که پیغمبر مقامش کمتر از جبرئیل باشه، این واسطه نفسه در وساطت و انتقال. اما البته این یک حکمتی داره که اینجور بشه، پس ملازمه منطقی نداره که اگر پیغمبر مقامش بالاتر است از جبرئیل، حالا پیام ها را پیغمبر به جبرئیل برساند، نه بلعکس، نه، پیام واقعا مال خداست که مقامش هم بالاتر از پیامبر هست، درسته؟ این واسطه هست، جز واسطه نشدگیه که نداره جبرئیل که، پس مقام پیغمبر بالاتر از جبرئیله، در این حال هم جبرئیل واسطه است برای ابلاغ این پیام، هم مثل مثالی که عرض کردم، بعضی مثال ها هم لهم نظیر مانند فراوان داشته، عقلایی عقلی جلال نداره. اینا میگن مغالطه، یعنی مغالطه ها اینجور میشه که زیرکانه چشمندی ها، یعنی با تردستی طرف توجه نمی کنه، میگه آقا مگه شما قبول نداری که پیغمبر مقامش بالاتر؟ میگیم چرا؟ میگه خیلی خب چجور میشه که این بیاد منتظر باشه؟ میگه مگر چنانچه وحی را جبرئیل به ذات از خودش داره. بله، اگر جبرئیل خود به ذات میخواست معلم پیغمبر باشد، این حرف درست نمیشد، برای اینکه معلم باید اعلای از متعلم باشه، اکمل باشه. اما معلم فی الواقع خداونده، جبرئیل در حد رساننده است. ما کان لبشر ان یکلمه الله. آقا جان را باید نگاه کنیم دیگه، ما مشکل کار این بندگان خدا، حالا سه رحمت خان همین بندگان خدا، حالا مدعی هم خیلی انا